بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله. بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق، الکهف الحسین و غیاث المزدر المستکین، الحجة ثانی عشر، المهدی المنتظر، روحی لتراب مقدمه الفدا، و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین، خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شامگاه روز جمعه، سید الایام، کما اینکه دیشب مقداری بهش اشاره کردیم، آخرین ساعتها و لحظاتی که درهای رحمت الهی هنوز مفتوح است و کم کم بسته خواهد شد، روز استجابت دعا بعد از غروب جمعه. منتظران عصرهای جمعه غمی بر دلشون دارند، غم غربتی که قرنهاست بر دل هر انسان آزاده و با ایمان نهفته است. اون غم این است که یبن الحسن، روز جمعه دیگری سپری شد، امید چنان داشتیم که این جمعه آخرین جمعه از جمعه های غیبت و غربت تو باشد، اما متاسفانه امروز هم رزق ما نبود. هذا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع فیه ظهورک. امروز مؤمنان به خدا توقع داشتند ظهور تو اتفاق بیفته. چرا؟ و الفرج فیه للمؤمنین علا یدیک. چرا منتظرند مؤمنان؟ مؤمنان منتظرند خیر، اولیاء الله منتظر بودند و هستند. اولیاء الله منتظر بودند و هستند خیر. رسولان و انبیاء بزرگ الهی در طول تاریخ چشم انتظار ظهور باقی مانده خدا بقیت الله روی زمین هستند. انبیاء و اولیاء منتظرند خیر، اعلا و اشرف اونها خدا منتظر است. خدا منتظر است. آری، قرآن رو بخوانید، سوره هود و در جاهای دیگر. قل انتظرو، بگو بنده من، نبی من، به مردم بگو منتظر باشید. انی معکم من المنتظرین، من خدا هم مثل شما منتظرم. از آن روزی که خلقت کلید خورد و آغاز شد، هنوز خدای عز و جل به هیمنه خداییش روی زمین پرستش نشده. هنوز شیطان داره سلطنت میکند روی زمین، اما این وعده خلاف ناپذیر خداست که وعده داده است بر تمام صلحا، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این زمین باید به ارث برسد به کسانی که حقشون غصب شد با کشتن پیغمبر، به کسانی که حقشون پایمال شد بعد از شهادت پیغمبر، به کسانی که حقشون زیر پا گذاشته شد در عاشورا و پس از عاشورا. دولتنا آخر الدول، دولت ما اهل بیت آخرین دولت هاست. همه بیان خودشون رو نشون بدهند، آنگاه خدا اذن بدهد به مهدی ما ظهور بکند. یملع الارض قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورا. پس قل انتظرو انی معکم من المنتظرین. خدا به همه مؤمنان اشاره داشته، منتظر باشید، ناامید نشید. دوره امتحان، خیلی ها ناامید شدند، خیلی ها رها کردند این صراط مستقیم رو که دیشب اشاراتی بهش داشتم، این صراط مستقیمی که مثل فردا پس فردا پیغمبر اکرم در حضور 120,000 انسان عاقل و بالغ معرفی کرد. پیام های خطبه پیغمبر چند تا دونش رو زحمت کشیدن دوستان اینجا آویزون کردن به مناسبت عید قدیم، که صراط مستقیم گم نشود. بیعت گرفت پیغمبر خاتم از تک تک حضار در قدیر که پدران به فرزندان تا قیام قیامت این پیام رو ابلاغ بکنند که فرزندانشون هم صراط مستقیم خدا رو گم نکنند. خدا هم منتظر است. خدایا شام جمعه، روزی که متعلق به ارباب زنده ما، به امام حاضر و ناظر ما، امام زمان بود، میخواییم ختم به خیر کنیم این هفتمون رو و انشاءالله از فردا فتح باب خیر کنیم، هفته پرخیر و برکتی داشته باشیم. دهه ولایت هم هست، دهه عید قدیر هم هست، میخواییم پرخیر و برکت ترش کنیم. کدام خیر و برکت افضل است از این که این هفته؟ خدایا می شود من سالهاست آخر این مطالبی که یه وقتی می نویسم این طرف و اون طرف به مناسبت قدیر، میگم ای کاش خدایا می شود جشن قدیر خم رو امسال با جشن ظهور وارث قدیر خم پیوند بزنیم، یک جشن بگیریم. سالهای ساله این رو من خاطره دارم، نشانی ازش دارم، جای گفتنش الان نیست. اگر بشود خدایا بر تو هیچ کاری نداره. خدا ما مسلمانانی هستیم تابع صراط مستقیم، علی و آل علی، علی و آل علی، مولود امروز امام هادی علیه السلام این درس رو به ما دادن. شیعیان ما دست خدا رو بالاتر از همه دست ها بدونید. یعنی اگه همه مردم دنیا ناامید بودند از اینکه اتفاقی رخ ندهد، شما امیدتون به خدا باشد، خدا فرج مهدی ما رو ناگهان میرساند. این امید رو ما داریم. با این امید و آرزو، با این تذکر، طول کشید یه خورده این مقدمه ارزم، اما میخواستم دلها کانون پیدا کنه، توجه پیدا بکند، بعد سرسلامتی و تبریک به امام عصر مولود امام هادی رو هم زمیمه بکنیم و حالا دعا بکنیم ما عیدی میخواهیم. اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه، تعجیل در ظهور موفور و سرورشون. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. خب ما شب گذشته به دلیل تقارن مجلس با مجلس ترحیمی که بود و حاج آقای غلامرضایی هم امر فرمودن که حق امام هادی علیه السلام ادا نمیشه اگر ما دیشب رو که به مجلس ترحیم بگذرونیم، یک شب دیگر راجع به امام هادی علیه السلام برای اینکه دوستان معرفتمون، شناختمون، مودتمون، محبتمون با امام هادی که جزو قریب ترین ائمه ما هستند، هر چقدر از ابتدا ائمه رو ببینید، این ائمه 12 گانه، هر چقدر پایین میایم، پایین تر میایم، قربت اینها حتی در میان دوستان و شیعیانشون بیشتر. انقدری که مردم به امام رضا علیه السلام توجه دارن، به امام هادی دارن، انقدری که به سید الشهدا امام حسین علیه السلام مردم توجه دارن، به امام عسکری توجه دارن، و غریب تر از همه اینها امام این زمان، امام زنده این زمان که مسئول من و شماست، انقدری که ما به سید الشهدا و امیر مؤمنان و همه اینا نورند، تاج سر ما هستند، اما ما مأموریم امروز باید در خونه صاحبمون بریم، در بزنیم، توجه کنیم. با به خدا امروز امام زمان ما حضرت مهدی است، اما غریب است حتی در میان دوستان خودش، حتی در میان دوستان خودش. اینه که ما باید اتفاقا در مورد این ائمه ای که غریب تر واقع شدند، مثل جواد الائمه، مثل امام هادی علیه السلام، مثل امام عسکری علیه السلام، پدر حضرت حجت، باید این معرفت و شناخت رو بیشتر ایجاد بکنیم. نتیجه اون افزایش معرفت و شناخت چی میشه؟ مردم میفهمن امام هادی هم همونقدر کریم و رحیم و آقا و دستگیره که امام حسین هست. جواد الائمه همونقدر اهل جود و احسان و تقواست که امیر مؤمنان هست. اینکه برا ما متفاوت باشند اینها، یکی بالاتر یکی پایینتر، این باطله در عقیده ما، باید اینو اصلاح کنیم. چگونه اصلاح میشه؟ معرفت ما وقتی نسبت به این ذوات نورانی بیشتر بشود، محبتشون هم در دل ما بیشتر میشه، ایمان ما هم به این که قدرت امام هادی علیه السلام با قدرت سید الشهدا، شجاعت امام هادی علیه السلام با شجاعت سید الشهدا، علم امام هادی علیه السلام با علم باقر العلوم و صادق آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، هیچ تفاوتی ندارد، یکیه. اما چرا مردم امام رضا رو امام تر میدونند از امام هادی؟ این قربت امام هادی است. در حالی که امام هادی علیه السلام هر قدر کسی بتواند در شناخت امام، در معرفت امام، منظورم همه ائمه هستند، ائمه 12 گانه ما، بالاتر 14 نور مقدس، پیغمبر و صدیقه طاهره هم بیارید تو این جرگه، حالا بررسی بکنیم. هر انسانی، هر اولیایی از اولیاء الله، هر عبد صالحی از عباد صالح خدا، هر قدر معرفتش به آل الله بیشتر شده باشد، اگر شده باشد، از کانال امام هادی علیه السلام است. شیعه در چند دوره در طول 250-60 سال امامت ائمه کارش به جایی رسیده که ضرب المثل رو شنیدید دیگه، میگن به نخ میرسه، نازک میشه، اما پاره نمیشه. یکی از اون ادواری که شیعه انقدر حساس شده بود به دلایل مختلف که حالا چند تاش رو امشب عرض میکنم، اقتضای زمانمون رو هم باید لحاظ بکنم، یکیش عصر امام هادی علیه السلام. شیعیان دچار تشتت شده بودند. یعنی چی؟ یعنی متفرق شده بودند، دست دسته شده بودند، گروه گروه شده بودند. این گروه اون گروه رو قبول نداشت، اون گروه به اون گروه فوش میداد، اون یکی اینها رو لعن میکرد. ریشه این مطلب چی بود؟ از کشتی نجاتی که پیغمبر اکرم دیشب عرض کردم در خطبه غدیر خم، اتفاقا یکی از جاهایی است که میدونید حدیث سفینه نوح، کشتی حضرت نوح، جزء احادیث متواتر ماست. یعنی چی؟ یعنی بی نهایت سند و بی نهایت راوی برای نقل این حدیث در شیعه و سنی وجود داره. اهل سنت اگر بیشتر از روات شیعه حدیث سفینه نجات، سفینه حضرت نوح رو نقل نکرده باشن که ان مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق یا هلک، سنی ها اگه بیشتر نقل نکرده باشن کمتر نقل نکردم. روح و رضوان خدا بر دانشمندان بزرگ و مدافعین سنگر اهل بیت مثل علامه امینی، مثل علامه میرحامد حسین هندی. میرحامد حسین هندی 250 جلد کتاب تألیف کرده، حدود 20 جلد اون راجع به حدیث سفینه نوح در منابع اهل سنته. میدونید یعنی چی؟ که هر کس میخواد اهل نجات باشه باید در کشتی اهل بیت سوار بشه، باید متمسک به اینها باشه، باید متوسل به اینها باشه، باید متوجه به اینها باشه، باید مطیع اینها باشه، هر چرا که اونها فرمودن بگه چش. حالا امام هادی علیه السلام در سر بزنگاهی است، مردم به دلیل اینکه وصیت پیغمبر رو پشت گوش انداختن، حتی شیعیان رو دارم عرض میکنم، مردم هر عصری، روایت مشهوره در مورد حضرت موسی شنیدیم، اما میخوام پرده بالاتریش رو امشب برای شما عرض بکنم. کدام روایت؟ حضرت موسی در میقات که بود توی یکی از مناجاتاش با خدا گفتش که خدایا من خیلی دوست دارم، من عبد ذلیل تو هم، من گدای فقیر تو هم، خیلی دوست دارم همه چیزم رو از تو بخوام، اما بعضی چیزها رو روم نمیشه از تو بخوام. جبرئیل امین نازل شد، یا موسی حق سلامت میرساند، خدا میفرماید نمک آشت رو هم از ما بخواه، خجالت نکش. در خونه خدا گدایی کردن خجالت نداره، آقاییه. نمک آشت رو هم از ما بخواه. این روایت رو ما تو احادیث قدسی راجع به حضرت موسی داریم. اونی که میخوام بالاترش رو بگم چیه؟ ما در روایات خودمون این مضمون رو درباره امام هر زمانی داریم. شیعیان محبین امام زمان، نمک آش خانتون رو هم از امام زمان طلب کنید. باب الله الذی منه یؤتا، او درب خداست. شما زمانی که فکر میکنی با خدا خلوت کردی، داری با خدا مناجات میکنی، در حقیقت داری با سمع الله، با گوش خدا حرف میزنی. گوش خدا حجت زنده خداست. نمک آشتون رو هم سراغ حجت خدا برید، از اون بخواید. شیعیان در دوره امام هادی جزو دورانهایی بود که فتنه شد برای شیعیان. امام هادی علیه السلام میدونید از جواد الائمه به بعد، امام هادی، امام عسکری، امام زمان علیه السلام، اینها لقب همشون عسکریه. تو ماها پیچیده که امام حسن عسکری رو به لقب به لقب عسکری میشناسیم، امام جواد اواخر عمرشون، امام هادی علیه السلام و امام عسکری و امام زمان علیه السلام. گاهی اتفاقا شیعیان برای اینکه حضرت مهدی معرفی خاص نشه، دشمنانش پیدا نکنن، با لقب عسکری از ایشون یاد میکردن. چرا؟ چون از زمان امام جواد علیه السلام آرام آرام خداوند برای این که شیعیان عادت کنند به غیبت امام زمان، یک مرتبه یک امر عجیب و غریبی براشون پیش نیاد، امامشون غایب بشه، خداوند طوری تقدیر فرمود کم کم ائمه از دسترس مردم دور نگاه داشته شدن. ریشه این کار دست کی بود؟ آیا خدا جبرن این کار رو انجام داد یا شیعیان مقصر بودن؟ اصل شیعیان مقصر بود. شما یک دانشمند حاذق، یک جراح زبردست تو همسایگیت داشته باشی، جراح قلبه، مشکل قلبم داری، به این جراح متخصص فوق تخصص مراجعه نکنی، هی بلنشی این دکتر اون دکتر، این بیمارستان اون بیمارستان. این جراح در چه موقعیتی قرار گرفته؟ غریب واقع شده. امام هادی علیه السلام غریب واقع شدند، مردم و شیعیان به سمت ایشون نمی آمد. هر کسی از امام زمان خودش دور بشه طبیعتاً تو فتنه میفته، تو گرفتاری میفته. مردم زمان امام هادی علیه السلام این اتفاق براشون افتاد، بنابراین دست دسته شدن، گروه گروه شدن. عده‌ای از شیعیان به مذهب قدریه افتادن. یعنی چی مذهب قدریه؟ اینا جبرگرا شدن، قائل شدن به این که خداوند انسان رو مختار نیافریده است، انسان مجبوره. من و شما مجبور بودیم که به دنیا بیاییم، من و شما مجبور بودیم که امشب اینجا بنشینیم، من و شما مجبوریم امشب مثلا بریم خونه ساعت مثلا 11 شب به خواب بریم، من و شما مجبوریم که هر کاری رو که داریم انجام میدیم ظاهرش اختیار داریم، هیچ اختیاری نداریم. یه عده‌ای از شیعیان جبری شدن، یه عده ای از شیعیان تفویضی شدن. یعنی چی؟ اینا قائل شدن که خداوند خلق رو خلق کرده، انسان رو آفریده، خدا دیگه هیچ کاری با من و شما نمیتونه بکنه، از ید قدرت خدا خارج شدی. خب اعتقاد، نتیجه اعتقاد به جبر چیه؟ مجبور خدا، ما مجبوریم، دست خدا بسته است، عبادت باطل، دعا باطل، تو سرنوشت تو خدا نوشته، امضا کرده، تموم شده، رفته، دعای چی؟ جهنمی باشی جهنمی هستی، بهشتی باشی تو بهشتی. این توهین به خداست. دیگه چی؟ مفوضه، اعتقاد داشتن خدا خلق کرده دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، باز توهین به خداست. دست خدا رو بستنه. مکتب اهل بیت دنبال چی بود؟ مردم رو به این باور برساند که ید الله فوق ایدیهم، ان الله على كل شيء قدير. تو این موقعیت امام هادی علیه السلام دیدن شیعیان اینجوری دارن متشتت میشن، کسی مراجعه نمیکنه. حضرت خودشون رو یه خورده در دسترس قرار دادن، تو همون عسکر که بودن محاصره کردن. عسکری عسکری علت اینه، اون زمان شهر سامرا مرز دولت اسلامی بنی عباس بود با امپراتوری روم. امپراتوری روم خیال نکنید تو شهر روم ایتالیا بوده، خیر، روم شرقی، حد فاصلش همین شهر اربیل و سامرا و تکریت امروزی بوده که این جنگ هم الان اونجا اتفاق افتاده. نرجس خاتون مادر حضرت حجت که میگن از روم بود، شاهزاده رومی، شاهزاده رومی، اینا محل زندگیشون شهرشون همین قسطنطنیه، استانبول فعلی بوده. ایشون از اروپا نیامده بود به ایران، به سمت مرکز حکومت اسلامی. دقت فرمودین؟ سامرا اسم اصلیش هست سرمن رعا. این شهر انقدر حاصل خیز بود، انقدر خوشاب و هوا بود، اسم این منطقه رو گذاشته بودن سرمن رعا. یعنی سرمن رعا یعنی چی؟ دیدید یه جایی تو شمال یا یه جایی خوش آب و هوا وقتی میریم، خوش آب و هواست، خنک، دار و درخت حسابی داره، آدم خوشحال میشه، به وجد میاد. شهر سامرا در اون روزگار یه همچین حالتی داشت. برای عرب هایی که از عربستان خشک لمیزر اومده اینجا بهشت بود. بنابراین نام این منطقه رو گذاشتن سرمن رعا. در طول تاریخ کم کم تصحیف شد، سرمن رعا سرمن رعا تبدیل شد به سامرا. حالا این شهر سامرا کجاست؟ این شهری نیست، این یه پادگان مرزیه. دولت خلافت بنی عباس با امپراتوری روم، امام هادی، امام عسکری رو منتقل کردن به دونیت. یک، اینها از دسترس شیعیان دور باشن، شیعیان با اینا ارتباطشون کم بشه، کم کم شیعه ها از بین برن. دو، اهل بیت یعنی امام هادی، امام عسکری و امام زمان علیه السلام اگر قرار است متولد بشه تحت نظر باشن. همه بنی عباس روایات نصوص که پیغمبر در غدیر خم معرفی کرده بود اهل بیت رو به نام پدر و مادر، در اون دوره کم کم از دسترس مردم خارج شده بود. چه اتفاقی افتاده بود؟ بنی عباس مطلع بودند از این روایات نصوص، می دانستند فرزند علی ابن موسی رضا جواد الائمه است، فرزند جواد الائمه امام هادی علیه السلام است. نقشه ای که کشیده بودند همین بود. باز شبهای گذشته عرض کردیم که جواد الائمه با دختر مأمون عباسی قاتل حضرت رضا ازدواج کنه، این اگر صاحب اولاد شد بگن اون مهدی که پیغمبر وعده داده از بنی عباس از ماست. و مکرو و مکر الله. امام جواد علیه السلام از دختر مأمون هیچ بچه‌ای به وجود نیامد، اما از یک کنیز دیگری. جانم و روحم به فدای چنین کنیزی که در راه خدا چنین قابلیتی پیدا بکند که حامل بشود به نور امام هادی علیه السلام. دختر مأمون اجاقش کوره، اما یک کنیزک دیگری واجد نوری می شود به نام امام هادی علیه السلام. ذوق کرد جواد الائمه، امام هادی علیه السلام متولد شده. حالا اینا میخوان دورش کنن، از دسترس شیعیان فراریش بدن، جداش بکنن. چرا؟ هدایت گم بشه سرنخش، هدایت گم بشه. امام هادی علیه السلام رو آوردن تو عسکر. عسکر کجاست؟ یک پادگان مرزی. جنوب رفته باشید با این کاروان‌های راهیان رو، یا زمان جنگ دوستانی که یادشون خاطرشون هست، یه پادگان‌های مرزی ما داشتیم. امام هادی و امام عسکری رو از کینه‌ای که داشتن از علی ابن موسی رضا و امام جواد تبعید کردن به اونجا. یک، از دسترس شیعیان دور باشن. دو، کنترل کنن اون مهدی که پیغمبر بشارت تولدش رو داده کی متولد میشه، سر از بدنش جدا کنن، سفره‌ای به نام اهل بیت از زمین برچیده بشود. سه، اگر روم یه روزی حمله کرد به امپراتوری قلمروی بنی عباس، اولین شهری رو که تسخیر میکنه از دم تیغ میگذرونه کجاست؟ سرمن رعا. چرا؟ چون سرمن رعا شهرک نظامی است، یه پادگان نظامی است. امام هادی رو آوردن تو اون پادگان نظامی ساکن کرد. اما آیه‌ای که مدت هاست داریم روش بحث میکنیم، نکته در میاریم از معارف اهل بیت چی بود؟ انما انت منذر و لکل قوم هاد. هر گروهی، هر امتی در هر عصری از زمان یک هدایتگر زنده خدا در میانشان قرار داد که چی بشه؟ هر کس هدایت خواست تا توسط اون حجت هدایت خواهد شد در هر نقطه ای از نقاط زمین که باشد. امیرالمؤمنین در زمان خودش تو مدینه غریب بود، کسی سراغش نمی اومد، اما از اقصا نقاط دنیا هر کس هدایت از خدا طلب می کرد، خدا رهنمونش می کرد به درب خانه علی ابن ابی طالب. تاریخ رو بخونید، اسقف نصرانی، هبر یهودی، دانشمند زردشتی، چند تا، یه دونه، دو تا، ده تا، صد تا، ده ها نمونه داریم که هدایت می شدن به درب خانه علی ابن ابی طالب. کی؟ در دوره‌ای که علی ابن ابی طالب 25 سال خانه نشینه، حقش غصب شده، اما دست از هدایت امت بر نداشته. امام هادی هم همچنین. بنی عباس برای تحکیم حکومتشون دو کار کرده بودن. علت این که حکومت خلافت بنی عباس طولانی ترین خلافت تو دوران تاریخه، نه فقط تاریخ اسلامی، نکته بهتون میگم، نه فقط تاریخ اسلامی، شما هخامنشیان که این همه دبدبه و کبکبه و پاسارگاد و پرسپولیس و اینها میبینید، دوران حکومتشون چقدر بوده؟ بله؟ 2000 سال؟ نه با 200 سال. کوروش کبیر، داریوش بزرگ، اون عظمت، اون امپراتوری، همه اونها طول دوره حکومتشون 200 سال. بنی عباس قریب به 600 سال حکومت کردند. 600 سال و دماری از اهل بیت پیغمبر در آوردن که روی بنی امیه سفید شد. فرزندان عباسن، عموی پیغمبرها، عموزادگان اهل بیتند ها، اما حسادت ریشه ایمان رو در فرد میخشکاند و میسوزاند. بدترین بیماری روحی حسادته. این حسادت نه فقط در بنی عباس نسبت به اهل بیت. هفته گذشته ایام تولد حضرت رضا، دو سه هفته گذشته خدمتون عرض کردم، برادران حضرت رضا به امام رضا حسادت میکرد، عموهای علی ابن موسر رضا حسادت میکردن به امام رضا علیه السلام. در حدی که خاطرتون هست گفتم جواد الائمه رو تهمت زدن، این بچه علی ابن موسی نیست. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. در مورد این خانواده است. حالا امام هادی به کینه این که دختر مأمون بچه دار نشده، از یه کنیز جواد الائمه خدا پسر بهش داده، اینا رو تبعید کردن به سامر را، در یک قلعه، در یک پادگان نظامی محاصر است. امام هادی علیه السلام رمز، اول اینو بگم یادم نره، رمز دولت طولانی بنی عباس چی بود؟ اینها نخستین حکومتی بودند که دیوان سالاری عریض و طویل رسمی ایجاد کردند. چطوری؟ اینا کارهای سخت افزاری رو میدونید، دولت حکومت ظلمه بنی عباس بزرگترین جغرافیا رو در عالم داشت. شنیدید دیگه، هارون عباسی، تازه زمان هارون، ابر از بالا سرش میگذشت، گفت ای ابر من به تو دستور میدهم همینجا ببار، چه اینجا بباری چه هر جای دیگر دنیا بباری، ملک هارونه. یه همچین تکبری، یک همچین تکبری. حالا امام هادی علیه السلام محسود بنی عباس، مورد حسادت بنی عباس اینجا قرار گرفته. رمز حکومت و موفقیت بنی عباس چیه؟ دو کار کردن، یه قدرت سخت افزاری درست کردن برای ابقاء حکومتشون، یه قدرت نرم افزاری. قدرت سخت افزاریشون چی بود؟ اینا تا ترکستان، مغولستان فعلی رو فتح کرده بودن. اینا متوجه شدن ترکستان و ترکمنستان و اون اطراف چین و مغولستان، این آدمای اینها به درد جنگ و خشونت و کشت و کشتار میخورن. این فرماندهان سپاه و لشکریان، سپه سالاران با سلسله مراتبش، دولت بنی عباس ارتشش از ترکان بود. اینا وحشی بودن، در قلع و قم و آدم کشی هیچ کم نمیگذاشت. اما هر دولت و قدرتی یه سخت افزار میخواد برای پایبندی و دوام حکومتش، یه نرم افزار میخواد. کارهای اداری، دیوان سالاری، برنامه ریزی، مدیریت رو به کجا سپردن؟ به کیا سپردن؟ به ایرانی ها، فارس ها. علت این که بنی عباس قریب 600 سال بر نصف جهان حکومت کرد این بود، بال سخت افزاری جنگندش ترکان بودن، ترکان ترکستان و ترکمنستان و مغولستان، بال نرم افزاری و مدیران داخلشون ایرانی ها بودن. با همین سیاست حکومت میکردن. تا زمانی هم که رشته کار از دستشون نرفت، این پیشرفت رو داشتن میکردن. تمام دنیا رو گرفته بودن، تا پرتغال فتح کرده بودن. اسپانیا و پرتغال جزو قلمرو بنی عباس بود. از این طرف تا چین رو فتح کرده بودن، از شمال سوریه، از جنوب وسط قاره آفریقا بودن. حالا امام هادی علیه السلام در دست چنین حکومتی است، باید این شیعیان رو حفظ کنه. حضرت تو همین عسکر که بودن، طبیعتاً کارگزاران کیان؟ نرم افزاری ها فارسن، ایرانیان، سخت افزاری ها ترکن. امام هادی علیه السلام گاهی اوقات، اینا جاسوس بودن دیگه، می اومدن تو خونه امام هادی علیه السلام، گفتن شیعیان معتقدن که حالا با دست عربی دست و پا شکسته یه فارس یا یه ترک میخواد صحبت کنه. ما شنیدیم شیعیان معتقدن شما امامشون هستی، شما علم بی نهایت داری، یه گوشه از این علمتون رو برا ما بیان بفرمایید ببینیم. حضرت شروع میکرد با زبان فارسی، با لهجه اون شهری که این مال تو ایران مال اون شهر بوده، با این شروع میکرد صحبت کردن. تو پسر فلانی نیستی؟ پسر پدرت مثلا بزاز نبود تو بازار اصفهان؟ فلانجا منزلتون نبود؟ فلانجا این نبود؟ فلانجا اون نبود؟ این آروم آروم میافت که واجد علم است امام هادی علیه السلام. محبت امام هادی تو دل اینا زیاد میشد. شیعه شدن من و شما، ایرانی ها، فارس زبان ها، ریشه داره در این اهل بیت. اینا اگه به ما توجه نمی کردن، من و شما هم الان دنبال سر دیگران داشتیم می دویدیم، سینه می زدیم. از اینجا امام هادی شروع کردن، دیدن شیعیان متفرق شدن، دست دسته شدن. دو دسته عظمای اونها کیا بودن؟ جبریه و مفوضه. حضرت هادی تو همون عسکر، تو محاصره، تو زندان، یه رساله‌ای دارن به نام رساله جبر و تفویض. این شق القمر یه نامه است، این نامه رو به شیعیان نوشتن، شیعه رو از حیرت و سرگردانی در آورد امام هادی علیه السلام با یک نامه. انقدر بنی عباس شاد بودن، شیعیان رو متفرق کردن. این نامه امام هادی علیه السلام باعث شد شیعیان دو مرتبه دور هم جمع شدن. هدایتگر کارش اینه. حالا در شناخت خود اهل بیت، چرا اون جمله رو اول عرایزم گفتم، هر انسانی در طول تاریخ به معرفت اهل بیت برسه باید از کانال امام هادی برسه. مشهد الرضا مشرف شدی؟ عتبات عالیات مشرف شدی؟ عالی ترین زیارت نامه‌ای که توصیه شده با توجه بخوانید چیست؟ زیارت جامعه کبیره. زیارت جامعه کبیره اثر کیست؟ امام هادی علیه السلام. زیارت جامعه کبیره ماهیتش چیست؟ من و شما یه شناسنامه داریم، کارت ملی داریم تو جیبمون، در میاریم نام، نام پدر، شماره شناسنامه، سال تولد، اینها رو، این اطلاعات اولیه ماست. دیگه کیا شناسنامه دارن؟ بعضی افراد دارن تو ادارات که میخوان اینا استخدام بشن، یه شناسنامه خیلی جامع‌تر و کامل‌تری، ساکن کجاست، شغلش کی بوده، شغل باباش کی بوده، این چه مشخصات ظاهری داره، روحیات و اخلاقش چجوریست، تمام اینها رو ریز به ریز نوشتن. زیارت جامعه کبیره، شناسنامه معرفتی اهل بیت. حیفم میاد نگم، امشب شده تو خونه که رفتید همین تورقی این زیارت جامعه رو، نه برای اینکه ثواب ببرین، نه، باز کنید، اگه عربی بلد نیستید ترجمهش رو، خیلی ناقصه ترجمهش، اصلا گویا نیست، اما همون مقدار یه خورده مطالعه بکنید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. اهل بیت نبوه رو خدا رحمت کند استاد ما رو، ما 5 سال اهل بیت نبوه رو پیش ایشون درس میگرفتیم که این کلمه اهل بیت نبوه یعنی چی. 5 سال من درس گرفتم، 25 سال ایشون درس میداد شرح زیارت جامعه کبیره تا فوت کرد. ما آخرین فرازاش، این فرازهای فکر میکنم 4 و 5 زیارت جامعه کبیره بود. اهل بیت رو، امامت رو، امام زمانت رو میخوای بشناسی، زیارت جامعه کبیره. اگر امام هادی نبود، من، شما، اجداد ما، علماء ما، بزرگان ما، هیچ چیز از معرفت نورانی این خانواده به دست نمیاد. چه کسی به ما معرفی کرد شأن این اهل بیت چیست؟ چه کسی به من و شما معرفی کرد بابا جنس ما خاکی نیست، ما مال این زمین نیستیم، ما ساکنان عرش خدا بودیم. تو زیارت جامعه چی میخونی؟ رفتی کنار ذریح علی ابن موسی رضا، مشرف شدی عتبات عالیات. با توجه این زیارت رو قرائت بکن، ببین امام هادی داره خودش رو معرفی میکنه. خلقکم الله انوارا، شما رو خدا خلق کرد نور، من و شما رو خدا خلق کرد خاک، ظلمت، تاریکی، اون نوره. خلقکم الله انوارا، کجا بودید؟ جاتون کجا بود؟ فجعلکم به عرشهی محدقین، شما مشغول طواف عرش بودید، در عرش بودید، اون زمانی که نه زمینی بود، نه آسمانی بود، نه انسانی بود، نه جانداری بود، شما خلق خدا بودید، مشغول تسبیح و تحلیل و تقدیس الله جل جلاله بودید. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محتقین. خب بعدش چی شد امام هادی؟ تا زمانی که حتی من علینا بکم، خدا بر سر تک تک مؤمنان، نه کفار، نه منافقین، نه بی ایمانان، نه هر بی سر و پایی، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. منت ارسال پیغمبر رو خدا سر کی گذاشته؟ سر اونی که ایمان به پیغمبر نداره، حق پذیر نیست، صادق نیست، خدا منتی سرش نذاشته. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری رو، فرمود با همون لحجه شیرین آذریش، خوشا بر حال هر آن کس خرامد اولاغ رفت. اکثر ملت دنیا از این دسته هستن. لقد من الله، کلام خداست، کلام رسول الله هم نیست، خود خدا کلام خلق کرده، من منت نهادم بر مؤمنانی که به من ایمان آوردند، از بعث فیهم رسولا من انفسهم. وقتی پیغمبر خاتم رو، حبیب خودم رو فرستادم برای هدایت اونها، این منت. خدا در قرآن کلمه به کلمه، خدا خیر بده یکی دیگه از اساتید من رو، خیلی پیرمرد بنده خدا مریض احوالم هست، خدا به حق محمد و آل محمد شفاش بده، توفیق بده این کارو انجام بده. ایشون کاری که داره انجام میده کلمه به کلمه، حرف به حرف زیارت جامعه کبیره رو داره مستند قرآنی براش پیدا میکنه. میگه هر حرف زیارت جامعه کبیره، به عکس اون نفهمایی که گفتن زیارت جامعه کبیره منشور شیعه غالی است، شیعه افراطی است، ایشون حرف به حرف زیارت جامعه کبیره رو میگه، تو قرآنه، از قرآن در اومده زیارت جامعه کبیره، حرف به حرفش، کلمه به کلمش. من خودم مدتی توفیق داشتم خدمت ایشون درس گرفتم، یاد داشتاشو دارم. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محتقین حتی من علینا بکم. یکی از این به قول فرنگی ها ریفرنساش اینجاست، حتی من علینا. کی خدا منت گذاشت؟ لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. اون آیه قرآن، هر آیه قرآن رو مبین کتاب باید تبیین کنه. مبین کتاب کیه؟ امام هادی علیه السلام. تبیین این آیه لقد من الله چیه؟ عبارت زیارت جامعه کبیره، که این منت رو خدا به سر چه کسانی گذاشته. حتی من علینا بنا فجعلکم، شما رو کجا قرار داد؟ وقتی خوش خدا خواست شما رو تنزل مقام داد، اومدید به زمین. چرا؟ بیایید دست ما گدا گشنه ها رو بگیرید، ما رو هم رشد بدهید. و شما قبول کردید، خدا مخیرتون کرد، حاضرید برید توی پستو، شما حاضری از خونه تمیز و روشن و سرحال و سرزندت پشی برید تو پسکوره های ته نمیدونم ورامین و اونجاهاتون پسقله ها و پس صابون پسخونه ها و کور پسخونه ها و اینها، بری با یه بچه بی سر و پای بی تربیت کثیف هم سفره بشی هم لقمه بشی؟ میگی دونه شأن منه. پیغمبر و آلش مهمان سفره خدا بودن، عرش خدا بودن، اومدن پایین من و شما رو رشد بدن. چطور پذیرایی کردیم ازشون؟ حتی من علینا بکن. بعد شما رو کجا قرار داد؟ فجعلکم فی بیوتن، خدا شما رو قرار داد در یه خانه هایی که اذن الله ان ترفع و یذکر اسمه. اگر امام هادی نبود، من و شما خدای خودمون رو هم نمیشناختیم. همون که گفتم خدا رحمت کنه مرحوم جعفری رو میگفت، همون بودیم، از اون هم پستر بودیم. بل هم ازل و سبیل، و قرآن میگه کسی که نفهمید از کجا آمد به کجا داره میره، سر سفره چه کسی نشسته، از اولاق پستره، از چهار پا کمتره. اگه امام هادی علیه السلام نبود، من و شما خالق خودمون، مدبر خودمون، رزاق خودمون، قیوم خودمون، گرداننده خودمون رو هم نمیشناخت. شما در خانه هایی قرار گرفتید که خدا فقط به اهل اون خونه ها اذن داد خدا را در میان خلق معرفی نمایند. چه مقامی است؟ چه درجه است؟ کجایند اینها؟ همچنانی که عقل در شناخت خدا متحیر است و وامی ماند، در شناخت علی مرتضی هم وامی ماند، در شناخت امام هادی هم وامی ماند. این ظرف گنجایشش مثلا 100 سی سی آب این استکان، شما میتونی اقیانوس کبیر رو تو این استکان جا بدی؟ اقیانوس کبیر هنوز محدودیت داره، حجم داره، تعریف داره، تو اینجا میشه؟ اقیانوس بی انتهای معرفت امام هادی و آبا و اجدادش رو شما میخوای تو این استکان جا بدی؟ میخوای من و شما عالم بشیم، احاطه پیدا کنیم به معرفت امام هادی و امام عسکری؟ هاشا و کلا. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، خدا اجازه داد شما نام خدای ما رو بر زبان جاری کنید، ما هم یاد بگیریم بگوییم الله اکبر لا اله الا الله. وقت این جد امام هادی به ما این بشارت رو بدهد، اگر مؤمنی از روی اخلاص یک مرتبه بگوید لا اله الا الله وجبت له الجنه، خدا تمام گناهان او رو می آمرزد از روی اخلاص یک مرتبه، ولو تو نفس آخر. چرا دستور تلقین داریم به محتضر؟ بگو لا اله الا الله، بگو محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بگو امیر المؤمنین علیان و اولاده المعصومین حجج الله، برای اینکه حتی تو اون لحظه آخر با همه پستی و سیاهی و گناه و عصیانم اگر از روی اخلاص توبه کنم خدا غلط کردم لا اله الا الله، اگر گفتم چی میشه؟ مغفرت خدا. بی دلیل میخواد بیامرزه، تو یه دونه کاه بیار او کوه میبخشه. اون کاهت چیه برادر یا صاحب الزمان یا امام هادی؟ خودتون شاهدید ما جز محبت شما که اون رو هم خودتون به ما دادید، من روسیاه کثیف کجا، محبت امام هادی و امام زمان کجا؟ اینا محبوب خدا هستند، نه محبوب هر بی سر و پا. احب الله من احب حسینا، هر کس که حسین محبوبشه اون آدم محبوب ذات خداست. سرمایه ما در این مسیر چی؟ همین محبت. این محبت رو از کجا آوردی؟ از بابات به ارث بردی؟ نه، این محبت رو خودشون لطف کردن، خودشون آقایی کردن. یک لا اله الا الله به صدق ارادت بگو، پاک بشو از دنیا برو، اما به شرطها و شروطها و انا من شروطها. اون روز علی ابن موسی رضا بود، امروز امام زمان من و تو، امام حاضر من و تو. چقدر دلداده اویی، چقدر چسبیده به او هستی. اینا آقان، اینا سرمایه ها و گنج خدا هستن. امام هادی علیه السلام هی معتصم میخواست خفیف کنه امام رو، توهین کنه به امام، دعوتش میکرد هی توهین بکنه. امام هادی علیه السلام وارد می شدن در به کاخ که می رسیدن، داریم حضرت از اسب که پیاده می شدن، این خدم و حشم خلیفه حالا از قبل دستورالعمل رفته، بخشنامه رفته، اینو توهینش کنید، خفیفش کنید، ضعیفش بکنید، بی احترامی بهش بکنید از کینه ای که داشتن، از حسادتی که داشتن. روایتش رو اصلی داشتم میدم، امام هادی علیه السلام از اسب پای مبارک رو میذاشتن زمین، اینا غیر ارادی دست خودشون نبود، میافتادن رو خاک تعظیم میکردن، بلند میشدن هی میگفت فلان فلان شده مگه نگفتم اینو بی احترامی میکنی؟ میگفت به خدا دست خودم نبود، دست خودم نبود. وارد کاخ میشد، معتصم متکبرانه نشسته اونجا، به محض اینکه حضرت هادی وارد میشدن ناخودآگاه بلند میشد تعظیم میکرد، دست امام هادی رو میبوسید، میشون ایشون رو جای خودش، میشست پای صحبت امام هادی علیه السلام. عظمت خدا در این هاست، قدرت خدا در ید قدرت این هاست. اینا رو شوخی نگیریم. عرض کردم ماجرای عبدالرحمن اصفهانی رو براتون در شب شهادت امام هادی، بد نیست اینو بگم عرضم رو تمام کنم، نکته داره. گفت حاکم اصفهان انقدر ظلم کرد مردم اصفهان قیام کردن، زمان همین معتصم قیام کردند و کودتا کردند و منو به عنوان نایب نماینده خوش سر و زبون بودم، حراف بودم، متکلم بودم، یه نامه اعتراض نوشتن، شکایت نامه از حاکم اصفهان به خلیفه عباسی، دادن دست ما، ما هم حرکت کردیم با کاروان اومدیم به بغداد. تا تو شهر بغداد رسیدیم، سراغ کاخ خلیفه رو گرفتیم، نشونمون دادن، اومدیم بریم، دیدیم جلو دروازه کاخ شلوغ، جمعیت موج میزنه. چه خبر آقا؟ امام رافضی ها رو خلیفه احضار کرده، میخواد سر از بدنش جدا کنه. امام رافضی ها، رافضی کیه؟ شیعه ها کی هست؟ گفتن الان دارن میارنش، مأمورین دارن میارنش. یک مرتبه دیدم که یه آقای روی یه اسب سپیدی نشسته، سر پایین، چشماش یال اسب رو داره نگاه میکنه، نه به راست نگاه میکنن نه به چپ، حرکت میکنن آرام آرام، مردمم راه میدن، راه میدن امام هادی علیه السلام وارد بشن. آمدن جلو، آمدن جلو، تا چشمم به جمال ایشون افتاد، محبت رو میخواستم بگم سرمایه از کجا اومده، یک مرتبه محبت ایشون تمام وجود من رو برا گرفت، مهر ایشون به دلم افتاد. حالا نمیشناسم امام هادی کیه، نه معتصم، میدونم یه خلیفه ظالم جباریست. گفتم خدایا تو دلم به زبان نیاوردم، میشه شر معتصم رو از این آیا آقا آدم خوبیه، معلومه نورانیه چهرش، شر معتصم رو از این دفع کنی، من نذر میکنم یه مبلغی رو این شر این از این آقا دفع بشه. راه باز شد، حضرت دارن میان آرام آرام، رسیدن نزدیک جایگاهی که عبدالرحمن حالا اون گوشه تو جمعیت داره نگاه میکنه. تا اسب نزدیک شد، عبدالرحمن میگه دیدم که حضرت اسب ایستاد، حضرت سرشون آوردن بالا، یه لبخندی زدن، فرمودن عبدالرحمن خدا دعای تو رو مستجاب کرد، تو به ما احسان کردی، دعا میکنم خدا انشاءالله مال فراوان بهت بده، اولاد خوب و خیر بهت بده، فراوان به تو بده. سرشون رو انداختن پایین، حرکت کرد. خدایا این آدم کیه که از سر ضمیر من ته وجود خودم در حق این دعا کردم، این آقا اومده به من که رسیده این دعا رو در حق من کرده. میگه همونجا به زمین افتادم، دیدم نه، حق با این آدمه، شیعیان حق دارند که او رو امام و خلیفه رسول الله میدانند، من همونجا شیعه شدم. حالا سالها بعد عبدالرحمن این ماجرا رو داره برای کی تعریف میکنه؟ برای یه بابایی که اومده اصفهان، از قبل میشناخته عبدالرحمن، میگه تو آدم بیچاره بیچیزی بودی، از کجا به این مال و منال رسیدی؟ گفت این دعای امام هادی علیه السلام در حق منه، 10 پسر خدا به من داده، یکی قوی تر و آقا تر از اون یکی، مال بی اندازه خدا به من داده، سر این که من یک لحظه توجه کردم برای حجت خدا دعا کردم، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. مردم گرفتارن، گرفتاری دارن، محب شما هستن، این محبتم خود شما به ما دادی، ما نداشت، ما هم دعاگوی شما هستیم، ما هم صبحمون رو با دعا برای سلامت و فرج شما آغاز میکنیم، تو قنوت نمازهامون موقعی که استجابت دعا تضمین شده است برای فرج و ظهور و سلامت شما دعا میکنیم، روز خودمون رو با پرداخت سلامت صدقه برای سلامتی شما آغاز میکنیم. به گل روی امام هادی علیه السلام، این ایام میدونیم شادترین روزهای شما باید باشه، پس فردا یوم قدیر خم، عید الله اکبر، افضل اعیاد امت پیغمبره، میشه ما خواهش بکنیم خدایا به گل روی امام هادی، همون دعایی که اول کردم، امسال عید قدیر رو با عید ظهور امام زمان یک جا جشن بگیریم. عرضم تمام. یکی از صحابه امام هادی عرض میکند که رفتم خدمت امام هادی علیه السلام، دیدم که حضرت تب شدیدی کردن، تب و لرز دارن، تو بستر افتادن. عرض داشتم آقا کمکی، داروی بیارم، حکیمی بیارم؟ فرمودن نه،
یه کار دیگری باید بکنید. چه کنم آقا؟ یه کسی رو اجیر کنید، پولش رو من میدم، به نیابت از من بره سر قبر جدم سید الشهدا، در کربلا زیارت بکنه، شفای من رو از امام حسین طلب بکنم. رفتم گشتم یه آدم امینی رو پیدا کردم، یه پولی بهش دادم، اینو فرستادم، رفت طرف دعا کرد و چند روز بعد کم کم امام هادی علیه السلام سر حال شدن. بعد دستور دادن به شکرانه این سلامتی، گفتن بی سر صدا چند تا از دوستان ما رو صدا کنید، یه کسی رو هم صدا بکنید بیاد یه روضه ای از سید الشهدا بخونه، من و خانوادم برای جد غریبم عزاداری کنیم، اقامه عزا بکنیم، فرجمون رو از خدای با عبدالله الحسین طلب بکنیم. آمدن جمع شدن، یه روزه ای خوندن. کدام روزه رو خوندن؟ امام هادی علیه السلام دلش کجا رفت؟ اونجایی که سید الشهدا کنار نعش علی اکبرش رسید، در حالی که علی اکبر قطع قطع به زمین افتاده، هر یکی از شهدا رو خود سید الشهدا بغل میکرد، در آغوش میکشید، به خیمه شهدا میآمد، اما کنار نعش علی اکبر چه دید سید الشهدا که نتوانست بدن جوانش رو بلند بکنه؟ علت چه بود؟ علت این بود بدن علی اکبر اربن اربا پاره پاره روی زمین افتاده. آخه زنان جراح رو خبر کرد برای اینکه دل سید الشهدا رو بسوزاند. اینا با این قیچی های جراحیشون اومدن بدن علی اکبر رو جلو چشم پدر قطعه قطعه کردن. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.